بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهران و برادران عزیز بیننده سلام، وقت شما بخیر. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف خدمت شما میرسیم و مهمان محفل گرم شما میشیم با برنامه آینه تاریخ، برنامه‌ای که افتخار این رو داریم که در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر جباری هستیم و از ایشون در خصوص مسائل تاریخی و مناسبت‌هایی که در این روزها و در اون مناسبت هست هستیم و سوال‌های شما رو خدمت ایشون تقدیم می‌کنیم و انشاءالله پاسخ خواهند داد. عرض سلام خدمت استاد باشه و بعد در خدمت شما. سلام علیکم، وقت شما بخیر. اسعد الله ایامکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله آیات بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده این برنامه هر جایی که شرف حضور دارن، عرض سلام و وقت خیر دارم، عرض تبریک دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. روزهای بسیار ارزشمند و گرانقدری رو پشت سر گذاشتیم، روز بسیار بزرگ عرفه رو و اعمال عبادی که در این روز انجام گرفت و به هر حال حسرت حضور در صحرای عرفات که طبیعتاً این حسرت همراه با اجر فراوان هست، خداوند متعال حتما نصیب همه بینندگان عزیز کرده. موفق به دعای عرفه امام حسین علیه السلام شدید در اون روز، انشاءالله خداوند متعال قبول کرده باشه از همه و عید قربان رو هم تبریک عرض میکنم. ایام بسیار مبارکیست، به خصوص که بوی غدیر همینطور داره به مشام میرسه و هرچه پیش میره نزدیکتر میشیم به این مناسبت بسیار بزرگ و جا دارد که برها روزها و این ایام همه به یاد قدیر باشیم و یاد کنیم از امیر المؤمنین سلام الله علیه و حق و فضیلت اون حضرت، انشاءالله بلکه بخش اندکی از دینمون رو به ساحت اون حضرت ادا کرده باشیم. حالا هر کس به سهم خودش و در حدی که میتواند انشاءالله در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم حضرت استاد عزیز آقای جباری گرامی. بالاخره این دهه و این ایام دهه ولایت هم نامیده شده به افتخار و به همین مناسبت های میمون و مبارکی که هست. حالا خیلی مناسبت ها هست، دوست داریم انشاءالله بتونیم در همین فرصتی که هست از حضرت عالی در این خصوص بپرسیم و استفاده کنیم. مثلا در همین روز عرفه خب چند مناسبت هست، سد الابواب هست الا باب علی و همچنین بحث شهادت حضرت مسلم هست و مسائلی که مربوط بهشون هست. اما اهم و در بهترین بحثی که ما میتونیم آغاز کنیم اینه که در همین هفته‌ای که میایم در 18ام ذی‌الحجه، روز بزرگ و مبارکی است که مناسبتش عید غدیر خم هست و عید ولایت. در این خصوص ما میخوایم از حضرت عالی ببینیم که اهل بیت علیهم السلام این عید رو چگونه ارج می نهادن، آیا جشن می گرفتن عید رو به عنوان عید اعلام می کردن و طریقه این برگزاری عید چگونه بوده در نزد اهل بیت؟
بله بله، این رو خیلی سوال خوبی است و لازم هست که همه توجه به نکته داشته باشیم، به خصوص تکاپو و تلاشی که دشمنان در طول تاریخ داشتن و امروز هم مشخصا شبکه های وهابی به عنوان به هر حال نماد دشمنان غدیر و امیر المؤمنین در واقع، هرچند خودشون ممکن که حرف دیگر بزنن، احیان بگن ما هم محب علی هستیم و فلان، اما در عمل این چنین نیست متاسفانه. خودشون و به هر حال اون بزرگانشون مثل ابن تیمیه و اینها تلاششون بر انکار فضائل امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده، بنابراین جا دارد که در ارتباط سخن گفته بشه که واقعا مسئله غدیر چه جایگاهی نزد اهل بیت علیهم السلام داشته. از خود رسول خدا صلی الله علیه و آله بگیریم تا دیگر اهل بیت، خود امیرالمؤمنین فاطمه سلام الله علیها، حسنین علیهم السلام و دیگر ائمه علیهم السلام تأکید زیادی بر پاسداشت مسئله غدیر داشتن، بر اینکه روز غدیر نزد مسلمانان نزد شیعیان تفاوت بکند با دیگر روزها. این کاملا از روایات قابل استفاده است. اصلا خود اون تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز غدیر در صحرای غدیر و بعد از اینکه معرفی کرد امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو به تعبیر هنئونی به من تهنیت بگید، پیامبر اکرم به مسلمان ها میگه من تهنیت بگید، این یعنی چه؟ این چه خب نقل کردن درباره خطبه قدیر در تعابیر رسول خدا صلی الله علیه در اون روز، و اصلا بعد از این امر پیامبر اکرم می اومدن برای هم بیعت و هم تهنیت گفتن، شاد باش گفتن. اصلا همین تعبیر خلیفه اول و دوم به امیرالمؤمنین که خب در منابع نقل شده، حالا من دیگه اینجا چون میخوام گزارش بار پیش برم مستندات رو دیگه حالا مجال نیست بیان بکنم، در متون شیعه و اهل سنت آمده بخ بخ لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، همون تعبیر بخ بخ یا بخن بخن گاهی میگن، هم بعضی میگن هم بخ بخ هست، یعنی به به. خود این خطاب به امیرالمؤمنین ناشی از همون امر پیامبر بود که بیاد تبریک بگید، بیاد شاد باش بگید، یعنی پایه‌گذار عید بودن قدیر رو خود پیامبر اکرم صلی الله علیه باید دانست. پیامبر هم به امر خداوند با ابلاغ جبرئیل، و اصلا تعبیر یک روایتی هست که یک مسیحی میاد در زمان عمر و با اشاره به این آیه میگه که آیه سوم سوره مبارکه مائده که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، گفت که اگر این آیه بر ما نازل شده بود ما اون روز رو جشن میگرفتیم، روزی که خداوند دین رو کامل کرده، تتمیم کرده و راضی شده به اون چه که نازل کرده، به اسلام برای امت راضی شده، اون روز رو جشن میگرفتیم، عید میگرفتیم. و صحابه هم شنیدن رو تأیید کردن، عمر هم عرض میکنم که رد نکرد این مسئله رو، و همه به هر حال یادشون بود، قریب العهد بودن به اون زمان. این یک نکته است که مسئله قدیر عید بودن پایه‌گذارش خود رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. و دو نکته دیگر رو عرض میکنم. یک نکته این که اهل بیت علیهم السلام از جمله خود امیرالمؤمنین صدیقه کبرا سلام الله علیها، اینها اصرار داشتن، تأکید داشتن بر این که یادآور بشن قدیر رو. نمونه های متعددی داریم از این که تأکید بر قدیر داشتن. باز عرض میکنم دیگه سند رو دیگه وارد نمیشیم، کتاب عرض میکنم کفایت الاثر خزاز قمی از آثار برحال کهن حدیثی ماست از قرن سوم هست و اوائل چهارم، در اونجا روایت معروف محمود ابن لبید هست که خدمت فاطمه سلام الله علیها میرسه در همون روزهای بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله، که فاطمه سلام الله علیها یکانت فاطمه تو تأتی قبور الشهدا و قبر حمزه بعد وفات رسول الله تزورها و تبکی اندها، این تعبیر که حضرت می اومد مستمرن در اون روزهای بعد از رحلت پیامبر نزد قبر حمزه منطقه احد و قبر حمزه رو زیارت میکرد، قبور شهدا رو زیارت میکرد، چون که این عادت فاطمه سلام الله علیها قبل از رحلت پیامبر هم بوده، طبق روایات هر هفته می اومده حضرت، حداقل یک روز در هفته که روزهاش هم باز متفاوت نقل شده، روز آیا شنبه بوده، دوشنبه بوده، پنجشنبه بوده، جمعه بوده، متفاوت نشون میده که متفاوت تشمیه بوده حضرت. و این محمود ابن لبید خدمت حضرت میرسه و گریه حضرت که مدار آرام میگیره این سوال میکنه که هل نص رسول الله علی علی بالامامه یا بالخلافه، حالا تردید از منه، که حضرت میفرماد که وا عجبا انسیتم یوم غدیر خوم، از روز قدیر خم رو مگه فراموش کردید، اون روز مگه پیامبر تنسیس به امامت علی نکرد. این میگه چرا؟ بله تأیید میکند قدیر رو، بله این کان کلا اینطور بود، اما میگه میخوام یک ببینم که پیامبر به طور خصوصی به طور خاص به شما درباره علی چیزی فرمود یا خیر، که فاطمه سلام الله علیها اون روایت جالب رو از پیامبر نقل میکنه که پیامبر درباره امیرالمؤمنین فرمود که مثل علی که مثل الکعبه از تؤتا ملا تأتی، مثل علی مثل کعبه است، کعبه رو باید نزدش برن، نه اینکه کعبه بیاد نزد مردم. برای باید مفسر فاطمه سلام الله علیها کلمات پیامبر رو نقل کرده درباره امیرالمؤمنین علیه السلام. و خب در جریان هجوم به بیت فاطمه و بردن امیرالمؤمنین اونجا هم باز فاطمه سلام الله علیها خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه احتجاجاتی دارن نسبت به خلفا در ارتباط با مسئله قدیر که حالا مفصل هست، من حالا ارجاع میدم عزیزان رو این کتاب استهیم من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله از مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی جلد 32 بعد از اینکه بحث قدیر رو ایشون مطرح میکنن در جلد 32 صفحه 70 از جلد 32 با عنوان احتجاجات و علی علیه السلام موارد متعددی رو از مواقفی که امیرالمؤمنین به قدیر عنایت کردن، توجه کردن، یادآور شدن رو ذکر میکند. عرض میکنم که از جمله همون وقتی که حضرت رو برای بیعت با ابوبکر بردن اونجا امیرالمؤمنین احتجاج به قدیر میکنه. از این با من عرض میکنم که چون گاهی برخی به غلط مطرح میکنن که خود علی علیه السلام احتجاج به قدیر نکرده، در حالی که این اصلا درست نیست. از جهت تاریخی شواهد متعدد بر این هست، هم در زمان ابوبکر احتجاج کرده، هم در زمان عمر اواخر عمر عمر در شورای 6 نفره که عمر حضرت عضو اون شورا کرد، در یوم شورا امیرالمؤمنین به مسئله قدیر احتجاج کرد. انشدکم فانشدکم الله هل فیکم احدون، به اون اعضای شورا حضرت فرمود که شما را به خدا قسم میدم آیا در میان شما کسی هست که قال له رسول الله صلی الله علیه و آله من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره لیبلغ شاهد الغائب غیری، آیا در میان شما کسی هست پیامبر در حق او چنین چیزی فرموده باشد؟ قالوا اللهم لا، این همه اقرار کردن که نه، کسی دیگر غیر از تو این نیست. معروف به حدیث مناشده است که در جریان شورا حضرت مطرح فرمود. در زمان خلافت عثمان باز دارد که در مسجد در یک گروهی از صحابه که حضور داشتند، چیز قریب به 200 نفر میگه در مسجد حضور داشتند، حضرت اونجا باز احتجاج به قدیر کرده. افتقرون ان رسول الله دعانی یوم قدیر خم فنادالی بالولایه ثم قال لیبلغ شاهد منکم الغائب، اونجا باز در زمان عثمان داره در مسجد این رو فرمود. در آغاز خلافتشون در کوفه وقتی که حضرت وارد کوفه شدن در رحبه، حالا رحبه اون میدانگاهی مقابل مسجد کوفه است، محل خاصی در کوفه بوده، اونجا جمعیت زیادی از همین صحابه و یاران و سپاه امیرالمؤمنین جمع بودن، اونجا باز دارد که امیرالمؤمنین فرمود که کسانی که در غدیر حاضر بودن، یعنی صحابه رو حضرت شاهد گرفت در اونجا، کسانی که حاضر بودن بلندشن و شهادت بدن به یوم غدیر، بیش از 10-12 نفر در اونجا حضور داشتن شهادت دادن به یوم غدیر، که اونجا خب قصه زید ابن ارقم و عرض میکنم انس ابن مالک اونجا خب مطرحه که اینها یه مقدار مماطله کردن در شهادت که به نفرین حضرت مبتلا شدن که جریانش باز معروف هست. این هم باز یک مورد. و مواقف متعدد دیگری که باز جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی از احتجاجات حضرت به طور خاص به طور عام در صفین مثلا باز دارد که حضرت احتجاج به قدیر کرده، یادآور شده قدیر رو، به تلهه مثلا به طور خاص در جنگ جمل حضرت یادآور شده، و دیگر معصومین علیه السلام از امام حسن، امام حسین در خطبه حضرت در منا دارد که امام حسین در جمع 700 نفر از مردم از بعضان صحابه و تابعین مسئله قدیر رو مطرح کرده، امام حسن علیه السلام همینطور بعد از صلح مسئله قدیر رو مطرح کرده، و موارد متعدد که حالا تعداد مواردی که این بزرگوار در اینجا آورده در آدرسی که عرض کردم چیز حدود 24 مورد هست که ایشون با ذکر آدرس نقل میکنه. حالا عزیزان دیگه سر فرصت میتونن به صحیح من سیرت نبی مراجعه بکنن. این یک نکته. نکته دیگر این که ائمه علیهم السلام در ارتباط با مسئله عید قدیر چه آداب و مناسکی رو توصیه می‌کردن، روایت باز جالبی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. این روایت رو باز آدرسش عرض می‌کنم، جلد 97 بهار الانوار یا جلد 95 بنابر بعضی از چاپ‌ها، دو تا چاپ متفاوت هست، از جهت صفحه یکی از جهت شماره چاپ متفاوت هست، یا جلد 97 یا جلد 95 صفحه 112 روایت هشتم. این روایت رو مرحوم ابن طاووس در کتاب مصباح الزائر نقل کرده به مناسبت زیارات روز عید قدیر نسبت به علیه السلام، از جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اونجا این رو نقل میکنند که روایت مفصل است. جریانم این بوده که روز جمعه بوده، مصادف میشه با عید غدیر، امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون روز در ایام خلافتشون بوده، خطبه میخواند و در اون خطبه اشاره به مسئله غدیر میکند و آداب و مناسکی که در غدیر مردم باید داشته باشن، که باز مفصل مفاد چند قسمتش رو در حد اشاره عرض میکنم. مرحوم ابن طاووس در مصباح الزائر میفرماد که از اون چیزهایی که ما روایت شده برای ما و سندش رو همین جایشون ذکر نمی کند، میفرماد که فیاض ابن محمد طوسی در طوس در سال 259 حدیث کرد. این حدیث رو که میگه من محضر امام رضا علیه السلام رسیدم در روز عید غدیر و در محضر حضرت جماعت زیادی از نزدیکان امام رضا علیه السلام بودن و حضرت اونها رو نگه داشت برای غذا و افطار و اینها، و قد قدم اعلام منازلهم الطعام، به خونه ها اینها هم باز غذا حضرت فرستاد، خود اطعام در روز غدیر که یکی از به هر حال سنت های مهم هست و مورد تأکید هست که حضرت به منازل اینها هم طعام فرستاد و هدیه فرستاد و لباس فرستاد و پارچه و لباس امثال اینها، حتی کفش فرستاد و انگشتری فرستاد و اینها نشون میده که به هر حال جزء هدایایی است که در این روز به هر حال اون زمان مرسوم بوده. و بعد میگه خانه حضرت وضعیتش اصلا جدا بود، متفاوت بود از روزهای دیگر، خود اون خدمه و حشم و اون وضعیت بروبیای بود خلاصه در روز عید غدیر. بعد میگه که حضرت شروع کرد به بیان فضیلت اون روز و نقل کردن از پدرشون و سپس از جدشون امام صادق و از امام باقر، امام صادق از امام باقر، امام باقر از پدر بزرگوارشون امام سجاد سلام الله علیه، امام سجاد از امام حسین، که امام حسین ناقل این جریان هست که امام حسین فرمود که اتفق فی بعض سنین امیر المؤمنین علیه السلام الجمعه و الغدیر، در یکی از سالها جمعه و غدیر در یک روز قرار گرفت. حضرت بر منبر رفتن بعد از 5 ساعت که از روز گذشته بود، علی 5 ساعت من نهار ذلک الیوم، حمد الهی و ثنا الهی و بعد حدود اساس یک صفحه یکی دو صفحه حمد و ثنا امیر المؤمنین به خداوند متعال و همینطور درود بر پیامبر رو در اینجا نقل میکند. فضیلت جمعه رو امیرالمؤمنین بیان کرد، این که جمعه عیدیست از اعیاد، اون رو بیان کرد و بعد آمدن سراغ مسئله غدیر که فانزل الله علی نبیه صلی الله علیه و آله فی یوم الدوح. یوم الدوح یکی از اسماء روز غدیر هست، اون دوحها اون خار و خاشاکی که در اون صحرای غدیر بود همه جمع کردن که زمین صاف بشه و مردم جمع بشن در این صحرا. به یوم الدوح از میکنم که معروف حضرت فرمود که خداوند بر پیامبرش در این روز نازل کرد اون چه که ما بیان بهی ان اراداتهی فی خلاصائهی و ذوی اجتماعهی و امرهو بالبلاغ و ترک الحفل از میکنم که اهل زیغ و نفاق، تا میاد این که خداوند دینش رو کامل کرد و مؤمنان رو عزیز کرد و اینها. عرض میکنم که درباره روز عید غدیر ان هاذا یوم عظیم الشأن فیه وقع الفرج و رفعت الدرج، و اینها باز میاد می تعبیر امیرالمومنین هاذا یوم الشیط، هاذا یوم ادریس، هاذا یوم یوشع، هاذا یوم شمعون، هاذا یوم الامن والمأمون، اسماء بعض پیامبران و امیرالمومنین ذکر میکند تا میاد به اینجا. این که
جالب اون بحث وصایت این افراد هم هست، مثلا شش وصی حضرت آدم هست و شمعون وصی حضرت عیسی، میبینیم که این چنبر هم حضرت شاید لحاظ کرد.
بعد میاد به اینجا، یعنی موارد مفصلی حضرت راجع به فضیلت غدیر رو اون روز ذکر میکند و میاد تا اینجا که عودو رحمکم الله، بعد فهمید که حالا برگردید ای بندگان خدا، برگرد به سمت خانه هاتون، بعد انقضاء مجمعکم به توسعت علا عیالکم، این جمع که متفرق شد رفتید به خانهاتون، بر اهل و عیالتون توسعه بدید، گشایش بدید، امروز خرج کنید براشون. به هر حال دست مظهر به تعبیر یا قابض نباشید، مظهر یا باسط باشید، به هر حال دست به جیب
عیدی دادن هایی که معمولا در روزهای عید
و غذای خوبی تهیه کنید و امثال اینها. توسعه بدید به خانوادتون علا عیالکم و البر به اخوانکم به برادرانتون هم نیکی کنید و شکر لله عز و جل علا ما منحکم برای نعمتی که خدا به شما داده است شکر خدا رو به جا بیارید و مجتمع باشید با هم باشید یجمع الله شملکم و تبار رو یسل الله الفتکم به هم نیکی کنید به هم هدیه بدید که خداوند متعال به این وسیله الفت و مهر شما رو نسبت به هم زیاد کند و تهان او نعمت الله که ما هنعکم الله به ثواب فیه علا اضعاف اعیاد قبله و بعده خلاصه نسبت به این نعمت های الهی شما توجه داشته باشید قدر بدونید نعمت های الهی رو و البر فیه یثمر المال و یزید فی العمر این که بیاد این نعمت ها رو به هم بدید هدیه بکنید موجب زیادتی در مال شما میشه موجب طولانی شدن عمر شما میشه و تعاطف میشه الفت شما به هم بیشتر میشه و هبون اخوانکم و عیالکم هبه کنید بخشش کنید نسبت به برادران و عیالتون از فضل الهی و این دکته و اظهر البشر فی ما بینکم ببینید میگه در بین خودتون اظهار شادی کنید اظهار بشاشت وجه داشته باشه اون روز شاد باشید به هم تبریک بگید و سرور فی ملاقاتکم به هم دیگه میرسید اظهار سرور بکنید
تو نواشه که به قول رو میگن زیر پوستی و قشنگ بروز داده بشه
بشر فی وجه داشته باشید و الحمدلله علی ما منحکم عرض میکنم که این ادامه این تعابیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد آخرین بخش فرمایش امیرالمؤمنین این هست که توصیه میکنن به روزه اون روز و صوم هذا الیوم مما ندب الله علیه خداوند توصیه به روزه اون روز کرده و جزاء عظیمی برای اون قرار داده حتی لو تعبد له عبد من العبید فی الشیب من ابتداء الدنیا الی انقضاءها یه بنده اگر تمام عمر رو از ابتدا تا انتهای دنیا صائما نهارها قائما لیلها روزها روزه بگیره شبها بیدار باشد اذا اخلص المخلص فی صومه لقصرت الیه ایام الدنیا عن کفایت به فضل در حال روزه این روز و عبادت در این روز نمیرسه این تأکید زیادی است که تو روایت دیگر هم از ائمه علیهم السلام از امام صادق سلام الله علیه روایتی است که حضرت تأکید بر عید بودن عید قدیر دارند و در اونجا امام صادق فرمودند که برابر با 60 ماه روزه است روز عید قدیر و تعابیری این چنین اینم باز بخش آخر کلام حضرت هست بعد یک کسی از میکنم که امیرالمومنین هست هم بود که به برادرانتون نیکی بکنید اگر کسی ابتداعا برد از اف اخاه مبتدا و بره راغما از روی رغبت و طیب خاطر به برادرش انفاق بکنه در این روز نیکی بکند فلهو که اجر من صام هذا الیوم قام لیلته مثل کسی است که یعنی کسی انفاق اگر بکنه مثل اون کسی است که روزه گرفته حالا روزم نگرفته باشه انفاق بکنه حداقل که همون مثل ثواب و همون روزه گرفته و قام لیلته و شبش رو به عبادت بیدار بده و من فطر مؤمنا فی لیلته اگر کسی افطاری بده به یک مؤمنی فکأنما فطر فآمن به فآمن بعدها اشره وقت بعد کسی بلند شد گفت که یا امیرالمؤمنین مل فآم فآم یعنی چی شما میگید مثل اینکه فآمی رو افطار داده و انفاق کرده قال مئت و الف نبی و صدیق و شهید 100,000 پیامبر و صدیق و شهید منظوره اون وقت اگر به یک نفر این چنین نیکی بکند این فضیلتش فکیفه به من تکفل عددا من المؤمنین و المؤمنات چه اصلا به کسی که در روز تعدادی از مؤمنین و مؤمنات رو تکفل میکنه که یک رسم خوبی رو من شنیدم که خب هست مثلا امروز دیدم که یکی از دوستانمون پیامی داده بود که روز عید قدیر به 700 نفر به خصوص کسانی که مدار با وضعیت امروزی هم وضع مالشون خوب نیست بناست که ما انفاق کنیم اطعام بدیم و امثال اینها میگه هر سال 700 نفر رو ما داریم توی برنامه خب این یک سنت حسنه است که دوستان که به خصوص عزیزانی که دستشون به دهانشون میرسه حتما بهترین روز برای انفاق همین روز قدیر هست که حالا انشالله عمل به این روایت داشته باشیم
حالا یه دونه از اینها رو اگه بتونیم توفیق داشته باشیم انجام بدیم خودش بله. یک عمر میارزه برای
بله بعد آخر حضرتون و اذا تلاقیتم فتصافحوا بالتسلیم بله. وقتی که با هم رسیدید با هم مصافحه داشته باشید سلام بکنید و تهانئوا النعمه نعمت ها رو، این نعمت بزرگ ولایت رو تهنیت بگید به هم دیگه. فی حال
لیوم الحمدلله الذی جعلنا
متمسکین، یعنی روایات دیگر اومده اون خفته بشه. بل یبلغ الحاضر الغائب و الشاهد البائن، هر اون کسانی که سخن ما شنیدن این رو به دیگران برسانن، چون که پیامبر در غدیر این رو فرمود دیگه که هر کس که در اینجا حاضره به دیگران مأمور با باید بل یبلغ امره، حتما برسانه به دیگران. ولذا از این جهت عرض میکنم که همه ما در قبال مسئله قدیر وظیفه داریم و انشالله که بتوانیم حق مطلب را ادا کنیم.
حتی والد به ولد هم داره توی خود، یعنی پدر به فرزند والد این رو تبلیغ. و چقدر خوب اگر ما به همین رسمی که حضرت عالی از این رو بر ما فرمودید عمل کنیم، شاید خودش همین جنبه تبلیغ والد به ولد یا حاضر و غائب هم
بله بعد دارد که در آخر روایت داره که مردم همراه امیرالمؤمنین و انصرف به ولده و شیعته الی منزل ابی محمد الحسن بن علی، مهمان امام حسن شدن در اون روز.
عجب.
میرفتن خونه امام حسن علیه السلام و حضرت هم طعام آماده کرده بود و هم به اون جمعیت داد و هم بهشون داد که ببرن به ایالشون و خانوادهشون ببرن غذا رو، یعنی هم به خودشون داد خوردن و هم بردن. بله
خدا رو شکر بر نعمت ولایت. خیلی متشکرم استاد، خیلی زیبا و دلنشین بود این
مباحث.
انشاءالله که توفیق داشته باشیم به انجام این اعمال و انشاءالله روزهای مبارک و میمونی باشه و پر از سعادت برای یکی و یک شما عزیزان بیننده. بیان برنامه‌ای ببینیم بعد انشاءالله در خدمت استاد باشیم و شما پل‌های ارتباطی هم برای شما باز میشه و حتما با از طریق ارقامی که مشاهده می‌فرمایید و از طریق فضای مجازی با شبکه جهانی حضرت علی است ارتباط بگیرید و در برنامه آینه تاریخ سوالات تاریخیتون رو مطرح کنید. استاد انشاءالله پاسخ خواهم بود. برمیگردیم بعد از این میام برنامه.
أتمنى مع حمومي قم الهنية أهدي لمن قومي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد.
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم، دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم، بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من امشب تبسم کرده است، بحر جنون من تلاطم کرده، با این دعا ایمان شود مؤکد، اللهم صل على محمد.
اتمنى محبوبي قم الهنية اهدي لمن قلبي اجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صل على محمد.
ساكن قلبي ساكن روحي اغلى من احبابي، كلما صليت انا بحبه بيضت كتابي، والحب محراب ورادوني اترك محرابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي. طه ابواب الرحمة كلها بعيونا، ما ادري شلون الدنيا لو سد جفونا، كل ما ادي من رحمة وجفنا ما ينسى، اللهم صلي محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده در خدمت شما هستیم همچنان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در روز جمعه و شام روز جمعه در لحظات غروب و لحظاتی که کاملا متعلق با آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست و با برنامه آینه تاریخ در خدمت شما هستیم. از محضر استاد گرانقدرمون جناب دکتر جباری بهرمند میشیم، افتخاریم رو داریم که در محضر ایشون باشیم. پل‌های ارتباطی و امکان این رو دارید از طریق پل‌های ارتباطی و تماس تلفنی و فضای مجازی با شبکه ارتباط برقرار کنید، سوالات رو مطرح کنید، انشاءالله از محضر استاد خواهیم پرسید. استاد خسته نباشید. خیلی زیبا بود و باعث که قبل از میان برنامه داشتید در خصوص عید قدیر، انشاءالله که بتونیم عمل کنیم به
انشاءالله
چیزایی که فهمید. حاجا در نوه ذی‌الحجه دو تا مناسبت مهم داریم
بند.
که گذشت، یکی شهادت حضرت مصطفی بن عقیل علیه السلام بود و دیگریش بحث سد ابواب که اون هم باز خیلی بحث مهمیه. اما در مورد حضرت مسلم ادعی حالا یا خوب گزارش ها رو بررسی نکردن یا نگاه کاملی نداشتن، حضرت مسلم رو متهم کردن به ضعف مدیریت و این رو سبب شهادت ایشون یا به تعبیری شکست مثلا در مورد ایشون شده. این رو شما به عنوان کسی که تاریخ رو خوب پژوهش کردید چگونه میشه این گزارش ها رو بررسی کرد و چه مقداری از صحت رو میشه به این ایده و این نظر داد؟
بله، عرض میکنم همونطور که اشاره فرمودید شاید یک چنین نسبتی که دیدم گاهی ممکن در کلمات برخی از افرادی که به هر حال نامحقق روشون بگذارم یا نه در هم دوره معاصر گاهی زمزمش میکنم مطرح میکنن که مسلم میتونست بهتر عمل بکند، مثلا فضای کوفه گونه دیگری پیش بره. این ناشی از نشناختن جویست که در اون زمان در کوفه وجود داشت و وضعیتی که جناب مسلم ابن عقیل باش مواجه بود. و اگر دقت خوبی بشه در ارتباط با وضعیت اجتماعی و سیاسی کوفه و تعبیر نگاه جامعه شناختی و روان شناختی به مردم ساکن کوفه، قبائلی که در اونجا بودن، طبیعتاً این چنین نیست. یعنی حد تلقی من قطعاً این چنین نیست. به عنوان کسی که حالای مختصری مطالعات تاریخی داشتیم قطعاً این نیست. به دو سه نکته اشاره میکنم چون خیلی بیش از این شاید وقت لازم باشد که فضای کوفه در اون دوره ترسیم بشه. وقتی که خود بررسی میکنیم رفتار مسلم رو از طرفی و بعد فضایی که در کوفه پدید آمد، مسلم خیلی منطقی عمل کرد. یعنی وقتی که جناب مسلم وارد بعد از اون مشقات و سختی هایی که در مسیر متحمل شد، چون مسیر کمی هم نبود دیگه، جناب مسلم از مکه در نیمه رمضان از جانب ابا عبدالله سلام الله علیه مأمور شد که حرکت کنه به سمت کوفه. تشفه ورد ابتدا به مدینه با اهل و عیال و به هر حال خاندان اینها در مدینه ودا کرد و از اونجا با بعضی از یک دوتا بلد راه بود، همراه بود با اونها حرکت کرد به سمت عراق و در مسیر دوچار تشنگی شدن، راه رو بعدا گم کردن و از همراهانش تلف شدن و ایشون خودشون با سختی رسوند به کوفه. باز استیزان کرد از ابا عبدالله علیه السلام و حضرت در نامه ای برش فرستاد که حرکت رو ادامه بده. قیس ابن مسهر سیدابی رو فرستاد برای به نزد او که پیام حضرت برساند و برها رفتن به کوفه. رسید در کوفه، فضای کوفه در اون زمان تحت حاکمیت بنی امیه بود و نعمان ابن بشیر انصاری این والی کوفه بود از طرف یزید. در واقع نعمان ابن بشیر انصاری همون پدرزن مختار میشد، یکی از همسران مختار دختر همین نعمان ابن بشیر بود که زن خوبی هم بود، طرفدار مختار بود. اینها نعمان هم شاید به این جهت یا به خاطر برخی از روحیاتش از انصار بودنش لذا آدم نرمی بود، اون اصلا قابل قیاس نیست خلقیات و روحیات نعمان ابن بشیر با ابن زیاد، مثلا 180 درجه و متفاوتن، نرم رفتار میکرد. به هر حال فضا دست بنو امیه بود، والی هم اثر بنو امیه بود، لذا جناب مسلم مخفیانه وارد خانه مختار شد و عرض میکنم که یک مدتی در خانه مختار بود، بعد از خانه مختار منتقل شد به خانه هانی، بعد از قضایی که پیش آمد منتقل به خانه هانی ابن عربه شد و در خانه هانی اونجا که بود از میکنم که ابن زیاد در این ایام وارد کوفه شد و یزید البته باز اون قضایی هست، یزید بعد از مشورت با سرجون مسیحی که مشاور معاویه بود و بعد مشاور یزید شد و او پیشنهاد کرد عبیدالله رو والی کن هم برای کوفه هم برای بصره، قبلش عبیدالله در بصره بود و بعد یزید حکم ولایت کوفه رو براش نوشت و اون به صورت ناشناس وارد کوفه شد و ورود عبیدالله به کوفه همان و ایجاد فضای رعب و ارعاب و اینها همان، و در این ایام دیگه جناب مسلم منتقل شد به خانه هانی ابن عربه. و عرض کنم که خب باز این رفتار منطقی است که طبیعتا افراد زیادی در اونجا بیعت کردن با جناب مسلم و مخفیانه در اون کارها رو پیش میبرند. و خب اون جریان آمدن عبیدالله به خانه هانی، مخفی شدن مسلم پشت پرده، تصمیمشون به ترور عبیدالله در اون لحظات که قبلش با هم به اصطلاح شریک ابن اعور از اون طرف هانی از اون طرف مسلم داشتن بحث میکردن که الان که عبیدالله میخواد بیاد به ملاقات شریک پس خوبه که همونجا دخلشو بیاریم، داشتن بحث میکردن که عبیدالله یه دفعه در زد و مسلم رفت پشت پرده، هنوز به تصمیم نرسیده بودن و خب مسلم اقدام نکرد در حال که اون شریک شعر میخواند و میخواست که مسلم بیاد کار رو انجام بده و ابن زیاد رفت بیرون به مسلم گفتن که چرا این کار رو نکردی، گفت که من یاد اون جمله پیامبر افتادم ال ایمان و قید الفتك ولا یفتک مؤمنون، ترور این یعنی امر امامان که پشتش نیست که من مأمور باشم که عبیدالله رو به قتل برسانم، و این هم در امن وارد این خانه شد، خانه هانی به عنوان میهمان وارد شد و لذا مسلم اقدام نکرد. پس اینم یک اقدام بود که مستند بود به سخن پیامبر، عدم اقدام مسلم به ترور عبیدالله. منظوری که با قیام به گام که پیش بریم در این مرحله هم به این شکل، در مرحله بعد بود که عبیدالله با ایجاد تخویف و ارعاب و اینها و جاسوس فرستادن، بحث عنصر نفوذ، عنصر نفوذ که در هر زمانی لطمه زده و امروز هم ما در نظام خودمون مبتلا هستیم با عنصر نفوذ و جاسوس. اون زمان هم عبیدالله غلامش رو فرستاد، معقل نامی بود از اهالی شام، او رو فرستاد گفت برو پولی هم همراه داشته باش برو در مسجد کوفه ببین جای مسلم رو میتونی پیدا بکنی کجاست، کجا مخفی شده. اینم اومد در مسجد کوفه میگه با خودم گفتم که ان هؤلاء الشیعه یکثرون الصلاه، این شیعیان نماز زیاد میخونن. صبر کرد مردم نماز جماعت رو خوندن و متفرق شدن، یه پیرمردی گوشه همچنان اقامه نماز میکرد و اینها. این خودش نکته است که حالا در این برنامه فکر کنم یه وقت اشاره کردم که این نکته است که شیعیان عادت شیعیان این بوده ان هؤلاء الشیعه یکثرون الصلاه، این شیعیان هستن کسانی هستن که خیلی اهل نمازن. بعد میگه هم مسلم بن اوسجه بود و به ظاهر خودش یکی از پیروان و شیعیان عبدالله معرفی میکنه و گریه میکنه میگه من طالب دیدار نماینده عبدالله هستم و میخوام بیام یه پولی شم هست تقدیم کنم، و مسلم هم به هر حال فریب ظاهرش رو میخورد دیگه، احتمال نمیداد که این جاسوس ابن زیاد باشه و میبره او رو و به خانه هانی و مشخص میشه که عرض شود که جناب مسلم در اونجا ساکن هست و این دیگه هر روز میرفته اونجا میومده و اخبار دیدارهای شیعیان رو با مسلم میبرده برای ابن زیاد. و نهایتا عرض میکنم که ابن زیاد هانی رو چی میکند، دعوت میکند به دارالاماره و او هم علی رغم میلش ناچار میشه بره به دارالاماره و اونجا مورد ضرب و شتم قرار میده هانی و هانی منکر میشه که نه مسلم در خانه من نیست، که اون معقل میاد و میگه میفهمه که هانی که برای عنصر نفوذی بوده و بالاخره در اونجا هانی رو چی میکند و قبیله هانی قبیله بنو مراد قبیله قبیلی بودن پر جمعیت، اینها میان برمی آشوبن پشت دارالاماره و اینها و متاسفانه شریح قاضی، یعنی هر یک از اینها رو بخوایم عنوان گذاری بکنم، عنصر نفوذ و عنصر این عالمان بی عمل نان به نرخ روز خور و دنیا زده مثل شریح قاضی. متاسفانه عبیدالله شریح رو میفرسته، شریح هم میاد شهادت میده نزد قبیله بنو مراد که هانی زنده است، در حالی که هانی رو اونقدر زده بود عبیدالله به صورتش با این چوب دستیش که گوشتای صورتش کنده شده بود، بار حبسش کرد در یک از حجره های کاخ. اما شریح اومد و اطمینان خاطر داد به قبیله بنو مراد که نهانی زنده است و اونا هم خاطر جمع شدند و برگشتند. و بعد از اونم دیگه جناب مسلم ناچار شد که قیامی که هنوز آماده نبود، هنوز مختار با نیروهاش نیامده بود و فضا هنوز آماده نبود، ناچار شد که قیام رو زود شروع بکنه برای اینکه هانی رو نجات بده. و این لو رفتن قصه همین رو باعث شد که قیام زودتر انجام گرفت و اومدن دارالاماره رو محاصره کردن با هم جمعیت. اما دیگه اینجا اون بحث خریدن اشراف سران قبائل عبیدالله از راه تطمیع و از راه ارعاب تهدید، هم تهدید کرد سران قبائل که اگر ثابت بشه کسی همراه مسلم هست خانه‌ش رو برسرش خراب میکنیم، خانواده شد مورد تهدید قرار میدیم امثال اینها، و تطمیع کرد اشراف رو و اینها اومدند و یک به یک اعضای قبیلهشون رو جدا کردند. و نهایتاً شب شد و مسلم در مسجد کوفه نماز خوند و بعد از نماز یکی یکی اینها متاسفانه از خودش رفته بودند و خودش آخرش تنها در کوچه‌های کوفه. یعنی ببینید همین سیر رو که طی می‌کنیم به هیچ وجه نمی‌توان این تئوری رو پذیرفت که جناب مسلم ضعف مدیریت داشت. عوامل متعددی در مقابل مسلم صف کشیدن، عنصر نفوذ بود، عنصر دنیازدگی مردم بود، عنصر اشراف بود، تهدیدهای عبدالله بود، اینکه دشمن از هر ابزاری استفاده می‌کرد برای پیشبرد اهدافش، از ابزار غیر انسانی و عنصر از بکنم که این عالمان بلا عمل و دنیا زده، همه اینها عواملی بود که در مقابل جناب مسلم بن عقیل مظلوم صف کشیدن و به هر حال امر منجر شد به شکست این حرکت.
خیلی متشکرم جناب جباری عزیز، و چقدر خوب شما ذکر جناب هانی را فرمودید. خب یعنی طبیعتا فاصله شهادت جناب هانی و حضرت مسلم خیلی به هم باید نزدیک
باشه. و بعد از شهادت جناب مسلم بود که عبدالله دستور قتل هانی رو هم صادر کرد، سرهای اینها رو از تن جدا کرد و دستور داد بدنهاشون رو در کوچه بازار کوفه بچرخانه، ریسمان بستن به بدنهای اینها و چرخاندن
و جناب هانی رو
و بعد آویزان کرد بدنهای اینها رو به وارونه آویزان کرد. و منتها برخی از نزدیکان و اینها از قبیله هانی درخواست کردن که به هر حال بدنش دفن بشه، بدن هانی و بدن مسلم رو آوردن و در کنار مسجد کوفه، کنار دارالاماره به مسجد کوفه هم جای فعلی دفن کردن. علت این که موافقت کرد با دفن در اونجا، بعضی تحلیل کردن که برای اینکه تحت نظرش باشه و نزدیک باشه به دارالاماره، مردم حالا تجمع نکنن یا به هر حال جهات این چنین، رضا در هم جایی که الان میبینیم قبر مسلم و قبر جناب هانی سلام الله علیهما کنار مسجد کوفه مثل قرار داره، بله اونجا اجازه داد که دفن بشن.
خیلی جناب هانی خودش شخصیت
برجسته
و برجسته ای بود، قبیله قوی
بود، قبیله قوی داشته. گفتن که در این سنی که از دنیا رفت شهید شد 90 سال تقریبا سن هانی بود.
الان خیلی نکته مهمیه که یک شخص 90 ساله
بله.
انقدر محکم بیاد واسه
انقدر اعتبار داشت نزد قبیلهش، متأسفانه قبیلهش درست عمل نکردن. میگن این اگر اراده میکرد 8000 پیاده و 4000 سواره از قبیلهش همراهش میشدن و حرکت میکردن. منتهاش کردن نقش امثال شورای اینها خونسا کرد مسئله رو و شخصیت اینجوری بود. من و طبق این قول که الان در سال 60 هجری هانی به شهادت میرسه در 90 سالگی، معناش این است که چیز حدود 40 سال از دوره پیامبر دعوت درک کرده باشه. یعنی در 40 سالگی او بعد مثلا پیامبر سال از دنیا رفته باشد و 50 سال بعد از پیامبر رو هم
درک
کرده بعد از سال 10 و 11 هجری. بعد چنین شخصیتی است که حالا انشالله خداوند توفیق زیارت قبور این دو شهید بزرگوار رو نصیب همه آرزومندان بکنه انشالله.
و خیلی واقعا اسفناک این قضایا. خیلی متشکریم، خیلی خوب ما رو با جناب هانی هم آشنا کردید، فراموش کرده بودیم که بالاخره این هم در اونجا هست و در پاسخ اونم چقدر تأثیر گذاره. همون شخصیت هایی که شما فرمودید، خب یک هانی با این جایگاه می‌بینیم خودش به تنهایی که نمیتونه کاری بکنه، یا اون قبیله باید حتما حمایتش کنه. اگر وقتی همون جبه کوفر که شما ترسیم فرمودید، خود به خود مشخص میکنه که این صحبتی که در جامعه مسلم هست اشتباه و خطاست. خیلی متشکریم. بحث سد الباب و 5 6 دقیقه بیشتر وقت نداریم. خب این خیلی حادثه مهمیه بحث سد الباب و این قضیه خوخه و پنجره‌ای که برای ابوبکر بود، این رو برامون اگه توضیح بدید ممنون میشه.
فرصت کمه، فقط سرفصلای بحثو اشاره میکنم.
مسئله سدی فرصت خوب بتونیم.
بله، مسئله سد ابواب خب برای همه عزیزان آشناست و روایاتش متواتر هست، شاید فوق تواتر و دقل متواتر هست. طبق تصریح مرحوم علامه امینی، حال عبارت ایشون رو من آوردم اشاره بهش میکنم، که اصل قضیه سد ابواب رو عزیزان بیننده مستحضر هستید که وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله هجرت به مدینه کردند و اون زمینی که مشخص کردند برای ایجاد مسجد، خود پیامبر اکرم در کنار اون مسجد که ساخته شد در اطرافش حجره های ساختن و اصحاب پیامبر از مهاجرین هم که آمده بودند، مهاجرینی که مدینه آمده بودند، هم حجره هایی کنار مسجد ساختن. جوری بود که اتاقهای بود، این اتاقها درش به سمت مسجد باز میشد، چه بسا در دیگری به پشت مثلا مسجد داشت، به کوچه پشتی مثلا داشت. غالبا اینطور بود، چون که خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه این چنین بود. ولذا استظهاری که شده در ارتباط با هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها، هجوم از اون در پشت مسجد بوده نه از در داخل مسجد. به هر حال این حجره ها این چنین ساخته شد و جوری بود که با حالات مختلف گاهی این صحابه وارد مسجد میشد، از همون خونهشون حجرش وارد مسجد میشد و میرفت، و ممکن بود حالتی باشد که در اون حالت به هر حال
نظر شرعی ممکن مشکل باشه
داخل شد، و دستور آمد از جانب خداوند متعال که همه درها بسته بشود به سمت مسجد به جز در خانه پیامبر و علی سلام الله علیهما. و این در حقیقت برای بیان فضیلت علی نسبت به دیگران بود. خود پیامبر که جای خود دارد، برای اینکه علی و عینیت نفس پیامبر بودن علی نسبت به پیامبر اکرم محب شد و ثابت بشود، این امر آمد که موجب اعتراض به همین بعضی از این صحابه شد و سوال کردن که یا رسول الله این دستور از ناحیه خود شماست یا خیر؟ پیامبر اکرم فهمید که من از ناحیه خودم چیزی نمیگم، اونچه که میگم از ناحیه خدا امر الهی است بر این مسئله و من در این مسئله صاحب اختیار نیستم.
پیامبر معرفتش کم بوده اینهایی که این حرفو میزنن.
بله، من صاحب اختیار نیستم در اینکه این و این انجام شد، درها بسته شد به جد در خانه پیامبر و علی علیه السلام. در اینکه این چه سالی رخ داده است اختلافی وجود داره، آیا قبل از در سال سوم یا قبل از سوم بوده، مقدم تقن سال سوم یا بعد از سال هشتم و اواخر اون سال نهم مثلا بوده. چرا این عرض میکنیم؟ از این جهت که در روایات دو دسته روایات داریم. در برخی از روایات دارد که عموی پیامبر حمزه، در خانه حمزه هم به سمت مسجد باز میشد، اونو باید در خانهشو میبست، لذا آمد و استفسار کرد، سوال کرد که یا رسول الله این امر رو چه جهت داره انجام میشه، آیا درباره ما چیزی نازل شده، ما مثلا مشکلی داشتیم امسال اینها. پیامبر فرمود امر الهی است برای این جهت که همه دراشون بسته بشود به جز باب علی و خانه من.
درست.
این که حمزه اومده در برخی روایات، خب طبیعتا باید در سال سوم قبل از شهادت حمزه بوده باشد. حمزه سلام الله علیه در شوال سال سوم هجری در احد به شهادت رسید. در بعضی از روایات نام عباس آمده، عمه عباس. عباس اگر باشد، عباس قدر متعقن هجرتش به مدینه بعد از سال هشتم در فتح مکه اسلام آورد و بعد هجرت به مدینه کرده، طبیعتا این میشه در اواخر سال هشتم یا نهم. برخی از محققین ما مثل علامه جعفر مرتضی عاملی سال سوم رو ترجیح میدند. ادله ای دارن در این ارتباط که خب در همون کتاب از صحیحشون بیان کرده، از جمله ادله شون یکی این استبعاده که اصلا بعیده که در طی 8-9 سال بعد از هجرت پیامبر اصحاب رو خداوند اجازه داده باشه با حالات مختلف بیان داخل مسجد برن بعد از 8 سال 9 سال دستور سد ابواب بیاد. یا دلیل دیگه شون هم روایات است که تصریح به نام حمزه شده. یا دلیل دیگه شون نام رقیه است که عثمان هم، چون عثمان خب همسر رقیه بود، حالا اون بحثی که رقیه بنت پیامبر بوده یا چیز در جای خودش روایاتی که داریم که دختر حضرت خدیجه سلام الله علیها از پیامبر بود، رقیه همسر عثمان بود در اون زمان که در سال دوم هجری بعد از جنگ بدر از دنیا رفت. نام رقیه آمده جزء این به اصطلاح کسانی که در جریانش در خانهشون سد باب شد، که اگر اینو در نظر بگیریم طبیعتاً از سال سوم جلوتر میشه، در سال دوم میشه مثلا. به هر حال شواهد این چنین رو ذکر کردن برای اینکه سال سوم ترجیح داره. اینم یک نکته. نکته آخر که عرض میکنم که خود این باز بحث زیادی است، اینکه دشمنان امیرالمؤمنین مثل ابن تیمیه امثال اینها تلاش کرده اند که مسئله سد ابواب رو منکر بشن، تضعیف بکنن امثال این حرفا. مرحوم علامه امینی در کتاب شریف القدیر، باز آدرس عرض میکنم چون دیگه فرصت کوتاهه، جلد سوم کتاب شریف القدیر را عزیزان مراجعه کنید، صفحه 202 القدیر علامه امینی جلد 3 صفحه 202 ایشون وارد میشه در بیان عرض میکنم که ادله مربوط به سد ابواب در متون اهل سنت روایات متعددی رو ایشون ذکر میکنه، همه از منابع اهل سنت، حداقل 23 روایت رو ایشون ذکر میکنه در این ارتباط و روایاتی که خود اهل سنت اقرار کردن به صحت سند این روایات. و قبلش مرحوم علامه میفرماد که من به اهل سنت از جمله احمد بن حنبل اونها اخرجوه فیها و قد اخرجوه فیها به اسانید جمع صحاح به حسان عن جمع من الصحابه هر بو عدتهم على عدد ما يحصل به تواتر عندهم، یه به تواتر میرسه عدد اینها و رضا. و بعد وارد میشه در اون حدیث خوخه که اشاره شد. عزیزان در همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، بنا شد در دوره معاویه به خصوص در قبال فضائل علی علیه السلام هر فضیلت اون حضرت داره برای دیگران جعل بشه، در حدیث خوخه رو جعل کردن، یعنی پنجره،
یعنی خوخه هم واقعیت نداره،
نه قطعا نداره، اون رو نسبت دادن که هر بابی بسته شد بجز اون پنجره و روزنه از خانه ابوبکر، خوخه ابوبکر. و متاسفانه الان از تعصب نایون وهابی برید مسجد النبی ملاحظه میکنید که اون قسمتی که در خانه علی رنگ غلیظ زدن که هیچ اصلا مشخص است اینجا باب علی است و اینها، سمت دیگر مسجد میرید از سمت اون بابی که سمت مقابل قرار داره اونجا روی دیوار نوشته هذه خوخه سیدنا ابی بکر، اونجا رو خیلی شکیل یک کتیبه رو دیوار زدن در حال که این طرف رو کاملا محو کردن. متاسفانه
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر جباری، عذرخواهی می‌کنم وقت اون رو پایان رسید و خیلی مباحث شیرین هست از زبان شما، انشالله که بتونیم در جلسات بعد مباحث دیگر رو مطرح کنیم و بیشتر از آگاهی استفاده کنیم. تشکر می‌کنم از شما، باز هم تبریک عرض می‌کنم خدمت شما این ایام و این اعیاد رو، و همچنین خدمت شما عزیزان بیننده. وقت نداریم بیش از این، وقت شما رو نگیرم، از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای من نمی‌سپاریم. خدا نگهدار.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.